شیوه های مدیریت حاکمیت دولت شاه متفاوت بود و ایشون با یک دید بسیار بسیار عمیق و اساسی به مسائل حاکمیتی نگاه و نگرش داشتن.
درست.
خب ما میبینیم که در طول دوره زمامداری حضرت امام خب مسائل و مشکلات مختلفی در حاکمیت سیاسی کشور ما به وجود اومد. خب مثلا لایحه کاپیتولاسیون یکی از اون مواردی بود که حضرت امام به شدت در مقابل اون واکنش نشون دادن و در حقیقت کرنش هایی که دولت شاه در مقابل سیاست های ایالات متحده آمریکا داشت، خب این واکنش بالاخره باید از طریق جامعه مذهبی ایران خودش رو نشون میداد.
بله.
خب عدم تحمل ناپذیری فرمایشات و فرامین حضرت امام باعث شد که دولت وقت در مقابل این به اصطلاح اقدام حضرت امام واکنش نشون بده و ایشون رو حالا به طریقی به اصطلاح زندانی بکنن و با اون قیامی که مردم در مقابل فراخوان حضرت امام دادند، خب برخورد بسیار سنگین و مسلحانه‌ای که منجر به قیام 15 خرداد شد.
بله.
خب یک جمله بسیار معروفی هست، میگن زمانی که حضرت امام رو برای بازجویی برده بودن، بازجوی سواک از حضرت امام در خصوص اینکه شما با چه نیروی میخواید در مقابل حکومت مثلا اون زمان حالا به عنوان نیروی مقتدر منطقه شناخته میشد مقابله کنید، حضرت امام اشاره داشتن به نوزادانی که در داخل گهواره هستن و اینها سربازان قیام من رو مهیا میکنن و این جمله بسیار بسیار معناداری بود و ما هم دیدیم که علارغم تمام به اصطلاح شیوه های امنیتی که دولت شاهنشاهی در مقابل قیام حضرت امام گرفت، نتوانست نطفه این قیام رو به اصطلاح خاموش بکنه و ما دیدیم که نهایتاً سال 1357 با این قیام گسترده‌ای که مردم واقعاً به عنوان یک الگو و یک نظم جدید انقلابی در دنیا تعریف شد، پا به انقلاب اسلامی ایران پا به عرصه وجود گذاشت.
بله.
و ما این به اصطلاح پیروزی رو علارغم اینکه خب دولت شاه یکی از مقتدرترین دولت های وقت بود، از دولت ایشون به عنوان ژاندارم خلیج فارس نام می بردن، مردم با دست خالی و بدون اینکه به سلاح و مهماتی نیاز داشته باشن مثل سایر انقلاب های دنیا که بالاخره اونا به طریقی حمایت می شدن از طریق برخی از جناح‌ها، با دست خالی اومدن و این حکومت تا دندان مسلح رو در حقیقت همون جمله معروف پیروزی خون بر شمشیر رو تداعی بخشند و به اصطلاح انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسه.
آقای دکتر، بپردازیم به تاریخ مبارزات حضرت امام قبل از قیام 15 خرداد و تفاوتش با بعد از قیام 15 خرداد.
حضرت امام به عنوان یک منجی در حقیقت باید از ایشون ما نام ببریم.
بله.
چرا که ایشون عالم و دانشمندی بود که قبل از قیام 15 خرداد هم در مقابل به اصطلاح این حرکات و توطئه ها و حتی دسیسه هایی که دولت مردان سابق تو حکومت داشتن، خب ایشون ساکت نبود و به عنوان یک عالم دلیر و شجاع واقعا اون به اصطلاح می شود گفت که ارق واقعی شیعه در خون و رگ ایشون بود، در محافل و در نزد خیلی از علما مطرح بودند.
درسته.
حضرت امام رو مسلح میدونستند، اما تا زمانی که توطئه رخ نداده باشه و احکام الهی در حقیقت توسط مسئولین و مقامات کرنشگر دولت پهلوی زیر سوال نرفته باشه، خب وقتی حضرت امام در حتی به اصطلاح سیمای جمهوری اسلامی ایران هم خب برنامه‌های متنوعی در این خصوص داشت، خصوصا مثلا فیلم بسیار زیبایی که از کودکی حضرت امام اون خانواده‌ای که در اون رشد کرده بود در مقابل زور و جور فئودال‌ها و حاکمان وقت دیدید که با چه صلابتی برخورد کردن و به هیچ عنوان اجازه ندارن که مردم منطقه محل سکونت حضرت امام به اصطلاح این ظلم و جور رو تحمل کنه و اینا ایستادگی کردن.
درست.
و این نشان می‌دهد که همین ایستادگی و همین قدرت بازدارندگی حضرت امام، چه قبل از دوران اینکه ایشون به مرجعیت شیعه برسن و چه بعد از اینکه به مرجعیت شیعه منصوب شدن، در مقابل تمام این مواردی که به طریق اسلام دین ما که واقعا مورد هجم و در حقیقت سوء قصد دولت‌های غربی قرار گرفته بود، با واکنش بسیار جانانه و دلیرانه ایشون مواجه شد و این نقطه برتری و قدرتی هستش که حضرت امام رو مطرح کرد و در دل‌های مردم که واقعاً مردم تابع و طالع این بودن که آقا مرجعی باید بیاد که قدرت داشته باشه در مقابل دسیسه‌های دولت شاهنشاهی ایستادگی بکنه.
درست. آقای دکتر، موضع احزاب و روشنفکران در مورد این قیام چی بود در اون دوره؟
ببینید، ما با یه چندگانگی در نوع برخورد روشنفکران با به اصطلاح تفکرات حضرت امام مواجه هستیم. خب کتب تاریخی رو اگر دوستان عزیز ما شنوندگان از ما مطالعه کردن قطعا بیشتر از حقیق متوجه هستیم تا زمانی که این مطالب فرمایشات حضرت امام به اصطلاح به اون شیوه برخورد فکری اینها آسیب وارد نمی کرد، اونا خب سکوت می کردن و در حقیقت تا حدودی منافع اونا هم تأمین می شد و این در حقیقت واکنش خاصی رو در طیف روشنفکران ایجاد نمی کرد. اما زمانی که فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه به طریقی مثلا در شیوه حکومت یا مثلا دموکراسی یا مثلا موارد دیگر به اینها به اصطلاح به شیوه فکری اینها حالا مثلا جوری حالا لطمه وارد میکرد، ما میدیدیم که اینا هم واکنش نشون میدن و در مقابل فرمایشات حضرت امام موضع گیری میکنن. ما تا حتی قبل از پیروزی انقلاب خیلی از این گروه ها با به اصطلاح مردم همراه و همگام بودن در راستای سقوط دولت شاهنشاهی، چون مثلا شاه به هیچ عنوان اندیشه هایی که به نوعی به اصطلاح اون حاکمیت خودش رو به خطر نندازه و از طرفی مطامع غربی ها رو به خطر نندازه واکنش نشون نمیداد، ولی همین که مثلا احساس میکرد حتی روشنفکرا هم به منافع اینا دارن آسیب میرسونن، شاه هم به شدت با اینا برخورد میکرد. ما مثلا حزب توده رو داشتیم، حالا تاریخچه حزب توده رو دوستان عزیز ما بیشتر از بنده مطالعه کردن و میبینیم که شاه به شدت با اینا برخورد میکرد و زمانی که خب انقلاب اسلامی ایران در شرف پیروزی بود اکثر این گروه های چپ، حالا لیبرال مارکسیست، حالا به طریقی با تفکرات غربی، دیدیم که با توده‌های مردم ایران در راستای سرنگونی حکومت شاه همراه بودند. ولی خب بعد از انقلاب ما دیدیم که نوع تفکرات و نوع به اصطلاح شیوه حکومتداری اونا با طرز تفکر حضرت امام خب مطابقت نداشت و دیدیم که حتی خیلی از مردم هم دست رد بر سینه بسیاری از کاندیداهایی که اونا میخواستن وارد حاکمیت بکنن، خب دست رد بر سینه اونا خورد و این در حقیقت برخورد از زمانی که به منافع گروه ها آسیب میرسون خب مقابله بود، ولی اگر همزو بود اونا هم سکوت میکردن. این یک تحلیل کلی است از فرمایشات حضرت عالی.
آقای دکتر، در آن زمان این قیام ابعاد خارجی هم داشت زمانی که مطرح شد در رسانه‌های خارجی؟
منظورتون قیام 15 خرداد
هست؟ بله
دقیقاً. ببینید، دولت‌های غربی اون زمان به شدت خب انقلاب اسلامی ایران رو رصد می‌کردن، یعنی جرقه‌های انقلاب اسلامی رو، چون فهمیده بودن که توده‌های مردم ایران به شدت به مبانی مذهبی پایمند هستن و این دقیقاً نقطه بسیار بسیار حساسی بود که غربی ها دوست نداشتن در ایران یک طرز تفکر حاکمیت اسلامی و مذهبی سر کار بیاد.
درست.
به خاطر همین به شاه کمک میکردن، مثلا در جریان قیام 15 خرداد مثلا بعضی از به اصطلاح تفکرهای خاص مثل مرحوم طیب که با یک تفکر خاص مذهبی وارد عرصه به اصطلاح مبارزه شد، ما دیدیم که با این طرز تفکر هم حتی مخالفت میکردن، به طریقی که حتی سواک مرحوم طیب رو تحت فشار قرار داده بود که مثلا شما بگو که من تو قیام 15 خرداد پول گرفتم و به اصطلاح با بر علیه حکومت شاه قیام کردم، که مرحوم طیب گفت من 15 خرداد پول نگرفتم، تو قیام مثلا 1332 اومدم از شما پول گرفتم. یعنی این مرد آزاد، این مرد بزرگ به طریقی خودش رو علاوه بر تمام مثلا جفتازی که بر علیه ایشون کرده بودن، خودش رو به حضرت امام و این سید بزرگ که تو کلامش حتی بهش اشاره کرد و حتی به اینم به اصطلاح معروف جمله بسیار معروف ایشون است که گفت من نمیتونم به خون امام حسین خیانت کنم. ببینید تا این حد مردم در وابستگی و به اصطلاح همسویی با تفکرات حضرت امام همگام بودن و ما این جریان های خاصی رو که حالا به طریقی همسو بودن حتی میدیم شاه هم نمیتونه اینا رو بپذیره، علارغم این که خب در تشکیل سواک دولت های غربی کمک کردن که نگذارن نطفه های به اصطلاح حکومت اسلامی در ایران نزج بگیره و در تشکیل سواک ما میدیم مثلا رژیم صهیونیستی موساد همراهی کرد، سازمان CIA با شاه همراهی کرد، یک به اصطلاح سازمان محبوبی رو طراحی کردن که جلوی رشد این تفکرات اسلامی بگیرن و ندارن مثلا اینها با توجه به اون زمینه پذیرشی که در قلوب آحاد مردم ایران بود این تفکر اسلامی رشد کنه که با تمام این به اصطلاح ابزارها و وسایلی که در اختیارش قرار دادن باز هم موفق نشدن جلوی گرایش مردم رو به سمت انقلاب اسلامی و تفکرات اسلامی بگیرن. و ما میبینیم که این قضیه در سال 1357 22 بهمن با اون انفجار نوری که صورت گرفت انقلاب رو به پیروزی رسوند.
انقلاب ما یک انقلاب الهی بود در واقع آقای دکتر. شما حساب کنید که همونجوری که طبق صحبت‌های شما فرمایشات شما اون همه تجهیزات نظامی و حضرت امام با یک خودکار، یک کاغذ و یک در واقع نوار ضبط صوت سخنانشون رو منتشر میکردن و بعد اعلامیه میشد. این گونه مبارزه شد این انقلاب و ما حضور خدا و حضور در واقع الهی و این نور رو در انقلاب خودمون این گونه میتونیم ببینیم و یاد بگیریم و همیشه در تجدید بیعت باشیم با آرمانهای حضرت امام. متشکریم از شما آقای دکتر.
من فقط در تکمیل فرمایش حضرت عالی یک به اصطلاح مقصد اگر وقت هست اجازه بدیدونم مطرح کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، بسیار مهمه. ما خب در تشریح انقلاب ها معمولا در به اصطلاح دانشگاه که تدریس میشه این موارد هم اشاره داریم که انقلاب اسلامی ایران انقلابی هستش که توسط خود درست. مردم گسترش پیدا کرد.
بله.
ببینید تا زمانی که مردم حامی انقلاب نباشند خب خیلی از انقلاب ها به بیراهه میرن. مثلا ما انقلاب سال 1799 فرانسه رو داریم که حدوداً 10 سال و 6 ماه و 4 روز طول کشید.
بله.
این انقلاب علاوه بر تمام فراز و نشیب‌هایی که داشت ما می‌بینیم که بسیاری از اندیشمندان فرانسه مثل آقای توکوویل که هم اصل انقلابم بود، یعنی سال 1799 اعلام می‌کنه علاوه بر تمام اون کشته‌هایی که این انقلاب داد و تلاش‌هایی که برای اون شد، می‌بینیم نتیجه انقلاب در حقیقت اون چیزی نبود که میباید انجام میشه و دموکراسی در حقیقت در این کشور به وجود نیومد. چرا؟ چون بعد از اون انقلاب فرانسه رفت به سمت دیکتاتوری. آقای ناپلئون بناپارت به وجود اومد بعد از 10 سال و آقای بناپارت هم اومد و چیکار کرد؟ یه نهضتی به نام گیوتین در این کشور تعریف کرد، هر اندیشه مخالفی رو از بین میبرد. یا سال 1917 که انقلاب کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی علاوه اون زمان روسیه تزاری به وجود اومد و تزارها نابود شدن.
بله.
ما می‌بینیم که اندکی بعد از پیروزی انقلاب 1917 سوسیالیستی کشور روسیه که تبدیل شد به اتحاد جماهیر شوروی، عنایت بفرمایید که اندکی حدوداً شاید بعد از 5 سال کم کم این انقلاب به سمت بیراهه و دیکتاتوری رفت و مردم اونجا بودن که بعد از قریب 70 سال اومدن و همین حکومتی که حالا با چه سختی ها و چه مرارت ها و چقدر کشته این به اصطلاح انقلاب رو تصویب کرده بودن، خود مردم اومدن و با رهبریتی که آقای گورباچوف داشت اومد این به اصطلاح خاتمه این انقلاب رو که حضرت امام هم اون نامه تاریخی خودشون با آقای گورباچوف اعلام کرده بودن و پیشبینیشون هم واقعا پیشبینی بود که اکثر سیاستمداران و تحلیلگران غربی الان متعهدن که چطور حضرت امام اعلام کرد که ما باید نظام کمونیستی رو بعداً در زباله‌دان تاریخ ببینیم. ببینید با چه اقتدار و چه قدرتی حضرت امام، خیلی از تحلیلگران نمیتوانن مسائل دنیا رو پیش بینی بکنن.
بله.
حتی مثلا برای مدت اندکی از زمان، ولی حضرت امام با یک دوراندیشی و اون به اصطلاح معروف افق روشنی که در ذهن و اندیشه‌شون بود دیدیم که پیش بینی کردن. چرا؟ چون انقلاب اون ریشه در بطن و قلوب مردم نداشت. این انقلاب اسلامی ایرانه که الان ما ببینیم تا جاهایی که باید بگیم رشد کرده. الان انقلاب اسلامی ایران رفته تا ماورای قفقاز،
اصلا الگو شده آقای دکتر جان. در خاورمیانه نگاه کنی، همین خاورمیانه، حالا جای دیگر رو مثال نمیزنیم، در یمن، در سوریه ما نگاه میکنیم، انقلاب ما الگوست.
تا دشتهای قبچاق، تا جلگه سند و هند، تا آمریکای مرکزی، ببینید اینا همه از اثر بخشی انقلاب اسلامی ایرانه. یعنی مردم اون بعد و فهوای کلام انقلاب رو گرفتن و میدانن که باید با ایستادگی در مقابل ظلم و جور، در مقابل دسیسه استکبار که برای تأمین منافع نامشروع خودش تو منطقه حرکت میکنه، مقاومت کنه. و این مقاومت است که از تالی همون اشاره داشتید که تو سوریه جواب داد، تو عراق جواب داد، تو افغانستان جواب داد، تو یمن جواب داد، و انشالله این نور و شعاع به اقصانقاط دنیا خواهد
رسید
و این پیام به همه خواهد منتقل شد انشالله.
متشکرم از شما آقای دکتر.
تمنون میکنم، بندم از شما تشکر میکنم.
سپاس. یا حق، خدا نگهدار.
از نسل پیغمبر وطن تشنه، وطن در خون و خاکستر، وطن گل گلشنی پر پر. بیام از خون وادی ایمن، هجوم رعشه بر ابنای اهریمن، سرآغاز رهایی از شب بیدار، طلوع نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد. قیام موسوی از وادی ایمن، هجوم رعشه بر ابنای آغاز رهایی از شب بیدار، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا. نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد.
آقا من اعلام خطر می کنم، ای عرصت ایران من اعلام خطر می کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می کنم.
اسلامی که پیغمبر اسلام اینقدر زحمتش را کشیده است، ائمه خدا اینقدر خون دلش را خورده است، علمای اسلام اینقدر زحمت کشیدن، خمینی و امثال خمینی میتوانند که یک چیزی بگن که برخلاف مسائل اسلام باشد؟
حکیم زمان مراد جهان، ای مهرت با جانها پیوست جاودانه، برای تو نگاه من، به یاد تو دلم روشن، خوشا نوری از آن گلشن.
در نگاه تحلیلی به تاریخ معاصر ایران، سال 1342 یک نقطه عطف استراتژیک ارزیابی می شود. نوروز این سال با حمله نظامیان پهلوی به مدرسه فیضیه و کشتار مردم و طلاب رنگ خون می گیرد. 15 خرداد 42 نیز یورش گارد شاهنشاهی به منزل آیت الله العظمی روح الله موسوی خمینی و بازداشت ایشان مبدأ خیزشی قرار می گیرد که بعدها زمین ساز شکل گیری نهضت اسلامی می شود.
در واقع روزی که من به سمت دفتر کار وزیر اطلاع رسانی وقت ایران رفتم، روزی بود که شب قبل آیت الله خمینی در جوان 1963 بازداشت شده بود. در حالی که من سوار تاکسی بودم و به سمت پایین و به طرف بازار در حرکت بودم، ناگهان تعداد بسیار زیادی از خودروها رو مشاهده کردم که به سمت شمال در حرکت بودند. افرادی که سوار بر این خودروها بودن پیراهن‌های خونین و پرچم در دست داشتند. من نمی‌دونستم چه چیزی در حال وقوعه. زمانی که به بازار رسیدم، دیدم ارتش به سمت مردمی که در اعتراض به دستگیری آیت الله خمینی به خیابان‌ها ریخته بودند تیراندازی می‌کنه.
در حمله نظامیان پهلوی به مردمی که از بازداشت امام خمینی به خشم آمدند، صدها نفر در قم، تهران و ورامین جان می‌بازند. نخست وزیر اسدالله علم مستقیما کشتار مردم را فرماندهی می‌کند. شب 15 خرداد محمد رضا پهلوی علم را به دربار می‌خواند تا از جزئیات سرکوب خونین مردم مطلع شود. علم که از وقایع امروز کاملا سرحال و مغرور به نظر می رسد، در تشریح ماجرا از کلماتی استفاده می کند که پیشا پیش از نقل آن عذرخواهی می کنیم.
خونسرد خونسرد و بعد شابش گفتود خب حالا امروز اینطوری تموم شد، ولی من شنیدم باز فردا اینا می خواهن تظاهراتی بکنن و در فلانجا چنان کار بکنن، در فلانجا فلان کار بکنن، این کردن ما چی کار بکنیم؟ علم گفته بود که از من دارید میپرسید؟ گفته بود بله. گفته بود من اول سعی میکنم البته لغتش گفته بود، اگر دیدم که پدری از اونایی که میخوان شلوغ بکنن در بیارم که هفت جدشون رو یاد بکنن، اما اگر دیدم که اعلی حضرت نداره و واقعا فردا شلوغ شد، حتما سوار هواپیما میشم در میرم.
امام خمینی 16 فروردین 43 از زندان آزاد می شود، اما آبان همان سال و پس از افشاگری درباره ماهیت تحقیرآمیز کاپیتولاسیون مجددا بازداشت و به ترکیه تبعید می شود و محمد رضا پهلوی که فکر می کند از دست مبارزات امام خمینی راحت شده است، روند وابستگی به آمریکا را شتاب می‌دهد.
The Shah was very very western oriented. He really wanted to push Iran.
شاه خیلی غرب زده بود. او سخت تلاش می‌کرد ایران را در مسیر غرب پیش ببرد. ایرانی‌ها به ویژه در دهه 70 میلادی بسیار نگران روند غربی شدن کشورشان بودند. فقط مذهبی‌ها نبودند که چنین نگرانی داشتند، حتی سکولارها هم نگران بودند. آنها سوال می‌کردند که چرا شاه تا به این حد در غربی شدن اصرار می‌ورزد.
دهه دهه 40 و 50 همه چیز ظاهراً بر وفق مراد پهلوی است. افزایش درآمدهای نفتی، مناسبات عمیق با آمریکا و رواج فرهنگ غربی چهره ایران را تغییر داده است. سکون و بی‌تحرکی سیاسی جامعه محمد رضا پهلوی را از دید آمریکا و دربار در اوج اقتدار قرار داده است. ساواک اما نگران لرزش‌هایی است که حسگرهای امنیتی در لایه‌های مختلف جامعه احساس می‌کنند. شاه این گزارش‌ها را مزخرفات می‌خواند.
سپهبد عبدالله آذربرزی، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی،
نوشت که ما نشستیم و جوهرسی کردیم این ترین تر باید درست بشه. ضمناً طرح‌هایی هست که ما نداریم، از جمله بلوای خیابونی، مقابله با بلوای خیابونی تو جلسه ما رد زیر بغلش را پله حالا سد بازه. این مزخرف ها چیه؟ کی جانه داره ایزه بلوای خیابونی بکنه؟ برگشتش به هر رزیلش با همه رو موافقت کرد، فرده بلوای خیابونی معنی نداره اینجا.
امام خمینی همچنان پر استقامت و پر امید از نجف به روشنگری در افکار عمومی و مبارزه با پهلوی ادامه می دهد. شاه در واکنش به سخنرانی های امام دیماه 56 در اشتباهی استراتژیک دستور می دهد مقاله تندی علیه ایشان چاپ شود.
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی، معاون حزب رستاخیز،
به هویدا گفت که به این حمله بکنیم و به نصیری. وقتی این دستور رو بهش داد که به کسی به این مقاله رو تهیه بکنید، این مطلب رو تهیه کنید که شاه گفته است، او هم تلفن کرد، یه روزنامه‌نویس قدیمی بود که اون وقت در حالت کار مقداری میکرد و رئیس انجمن مقداران بود، علی شعبانی، چون او در گذشته است، من دیگه برای اولین بار اسمش رو آوردم. علی شعبانی نوشت، علی شعبانی یه مت خیلی آبکی، البته مقاله که چاپ شد بسیار چیز آبکی است، ولی اون آبکی تر هم بوده گویا. می نویسد و می فرستم پیش شاه و شاه عصبانی می شود که این حرفات چه تندترش بکنه.
دو روز پس از انتشار این مقاله توهین‌آمیز، 19 دی 56، مردم قم در دفاع از امام خمینی راه پیمایی می کنند. حمله پلیس و نیروهای امنیتی به مردم به درگیری شدید منجر می شود. قیام مردم قم، سکوت سنگین جامعه و آرامش ظاهری دربار را به هم می‌ریزند. 29 بهمن 56، اربعین شهدای قیام قم در تبریز به رویارویی مردم و نظامیان پهلوی منجر می‌شود. امواج اربعین در اربعین در سراسر کشور در حال گسترش است. 4 شهریور 57، نخست وزیر جمشید آموزگار ناتوان از مخالفت‌های رو به گسترش مردم استعفا می‌دهد. مهندس جعفر شریف امامی از شاه فرمان نخست وزیری می‌گیرد.
از امروز بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم.
اگرچه تظاهرات ضد پهلوی به تهران نیز کشیده شده است، اما مردم پایتخت هنوز سهم خود را در اوجگیری نهضت ادا نکرده. پس از نماز عید فطر، راه پیمایی بی سابقه ای از تپه های قیطریه در شمال خیابان پهلوی شریعتی شروع می شود و تا میدان شهیاد آزادی ادامه می دهد. هیئت دولت شبانه تشکیل جلسه می دهد. غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران می شود.
مقررات حکومت نظامی از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه،
اخبار 6 صبح رادیو اعلام می کند از امروز جمعه 17 شهریور در پایتخت حکومت نظامی برقرار است. تانک‌ها در خیابان‌ها مستقر می‌شوند. تجمع بیش از 3 نفر نیز ممنوع است. تهرانی‌ها که در تظاهرات دیروز مزه آزادی را احساس کردند، به تهدیدهای ارتش و دربار اعتنایی نمی‌کنند. دقایقی پس از آغاز تجمع مردم در میدان ژاله در مرکز تهران، شعارهای مردم با رگبار مسلسل در هم می‌آمیزد. صدها کشته و مجروح، میدان ژاله را به میدان شهدا تبدیل می‌کند. یک روز بعد از کشتار جمعه سیاه، امام خمینی اعلامیه‌ای صادر می‌کند.
ای کاش خمینی در کنار شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد.
نو نخست وزیر شریف امامی ناتوان از مقابله با مردم استعفا میکنند. سفیران آمریکا و انگلیس که به طور مخصوصی تصمیمات شاه را مدیریت میکنند، 15 آبان 57 ارتش بود غلامرضا عطاری را عملا نخست وزیر میکنند.
سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه، مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.
همزمان با نخست وزیری ارتش بود عطاری، محمد رضا پهلوی برای فرو